بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، طارق الأسرار أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصديقه وحافظ سره المبلغ للطوائف سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى سيدنا الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم جئت الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبل ما تيجي إلى بيت السعيد بشمال برادران عزيز و همه شیعیان مولا و متقیان علی علیه السلام تبریک میگویم. برای من موجب خوشبختی که در این جلسه ای شرکت میکنم از طرف گروهی از جوانان دانش آموز و دانشجو تشکیل شده و تشکیل می شود. حقیقتاً یگان چیزی که بیش از هر چیز دیگر موجب خوشبختی و مسرت است نشانه‌های نهضت دینی و مذهبی که در عموم مسلمانان و مخصوصاً در کشور خودمون که شاهد و ناظر هستیم در میان طبقه جوان مشاهده می‌شود. اون هم طبقه جوان دانش‌آموز و دانشجو که دماغشون با مفاهیم علمی آشنا، جوانی و دانشجویی، این بسیار بسیار موجب خوشبختی است. اولا جوانان هر مردمی، جوانان هر کشوری به هر سو باشند آینده اون کشورها از اون می شود پیشبینی کرد، چون مردم آینده کشور جوانان هستند، پیرها و کانونمردها طبقه گذشته هستند و وابسته به گذشته هستند، ولی جوانان وابسته به آینده هستند. و به خصوص جوانان تحصیل کرده دانش آموز دانشجو علی‌رغم بعضی از فعالیت‌هایی که علاقه ناخاص می‌کنند که از طرفی کوشش می‌کنند به هر وسیله که هست طبقه جوان را به سوی قطار بکشانند و از این را میان اونها و مفاهیم عالی و مقدس دینی جدایی بیندازند و از طرف دیگر فعالیت‌های دیگری می‌شود که یک تضاد مصنوعی میان دین و مذهب از یک طرف و علم و دانش از طرف دیگر ظهور می‌یابد. طبیعی این نهضتی که در میان جوانان پیدا شده است نشانه این است که این فعالیت های مضر و خطرناک دارد به حمد الله خونسان می شود. و از این نظر است که من احساس خوشبختی و مبارات می کنم که در چنین جلسه ای شرکت کردم و با هم از کارهای فوق العاده و زیادی که شخصا دارم و در تهران کمتر جلسه ای را شرکت می کنم این جلسه را پذیرفتم و قبول کردم. زمینه بحث و میدان بحث در این شب مقدس که شب عید سعید قدیر است و تعلق دارد به مولای متقیان علی علیه السلام بسیار وسیع است. از هر قسمتی، از هر طرفی از این میدان که انسان وارد بشود جای بحث و جای سخن هست، چون خود علی علیه السلام یک موضوع دامنه‌دار و خوش‌سخن در هر ناحیه از نواحی وجود علی علیه السلام که انسان بخواد صحبت بکند میدان را باز می‌بیند. راجع به خصوص غزیر و نفس علی علیه السلام به خلافت و امامت ولایت باز هم دامنه سخن وسیع است. از قسمت‌های مختلف می شود صحبت کرد، از قبیل این که اولا بحث بکنیم داستان غدیر یک واقعیت است و یک حقیقت تاریخی که در این باره کتابه ها نوشته اند، کتابه ها به فارسی هم حتی نوشته شده است و به غیر فارسی که به زبان عربی زیاد نوشته شده است. و از قدیم این که مفاد تلاش پیغمبر اکرم در روز غدیر که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، مفاد این چیز با مقدماتش و با مؤخراتش که اول فرمود الست اولاتکم من انفسکم، آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارم، حق ولایت حق به حق ولایت در همه شما ندارم، اشاره کرد به آیه کریمه قرآن النبی و اولاد المؤمنین من انفسهم، همه فریاد کشیدم بلا بلا چرا چرا شنیدم. بعد فرمود من خود مولا فهذا علی مولا، بعد از اون هم اللهم مال من بالا و آد من آدا. این خودش یه موضوعی که از مفاد این حدیث تا کجا این ولایت تا کجا هست و تا کجا دامنه دارد. سایر نصوصی که در قرآن مجید در این زمینه وارد شده است یا پیغمبر اکرم در باره علی علیه السلام فرموده است به طور کلی اصلحیت و علیمیت مولای متقیان بود. سایر فضائل است، اینها مسائل است که به تناسب این شب می شود در باره همه اینها صحبت کرد، ولی من عرایض خودم را اون شب می خواهم در باره یک موضوعی اختصاص بدم که فکر می کنم بحث در این موضوع به حال ما از نظر عمل خود ما نافع‌تر و مفیدتر و آموزنده‌تر است. در این که یکی از مواهب و یکی از فرصله های غدیر است و اون این است، این سؤال برای هر کسی به وجود میاد که چطور شد با اون همه تأکیدات و اصرارهایی که پیغمبر اکرم در زمینه خلافت علی علیه السلام نرد در این حال این موضوع به مرحله اجرا در نیامد. از زمان قدیر تا وفات رسول اکرم کمتر از سه ماه فاصله شد، در حدود دو ماه و نیم، بیش از دو ماه و نیم نشد، در همین حدود بیشتر نشد. چطور شد که مسلمانان پیغمبر اکرم رو در باره علی علیه السلام نادیده گرفتن. این دو چند جور می شود توجیه و تفسیر کرد. یکی این که بگوییم مسلمین یک مرتبه همه تون متمرد شدن، همه تون تابع شدن نسبت به اسلام و پیغمبر، این تعصبات قومی و تعصبات عربی در این مسئله که رسید همه تون یک مرتبه از اسلام رو برگردندن. این دو توجیه و تفسیر است. ولی بقای بعد از این اینجور نشان نمی دهد که مسلمین یک مرتبه از اسلام رو برگردنده باشند و از پیغمبر به طور کلی، که نتیجه اینا باید برمی گشتن به حالات اول جاهلیت خودشون رو بت پرستی می کنند. فرض دوم این است که بگیم مسلمین نخواستن متمرد بشن نسبت به اسلام، ولی نسبت به این یک دستور پیغمبر جنبه تمرد به خودشون گرفتن. این یه دستور را به علل خاصی، به جهات خاصی، مثلا کینه هایی که از ناحیه پدرخشتگی ها با علی علیه السلام داشتن، یا به قول بعضی از اهل مسلمان امروز نمیخواستم که نبوت و خلافت در یک خاندان جا داشته باشد، این برایشان تحملش مشکل بود، یا اون که اون حالت عدم تصاهر و سختگیری و سلامت علی علیه السلام انعطاف ناپذیری، اینا خودش یه چیزی. بعضی از اهل تسنن از علمای معاصر این در یکی از ارم ذکر کردن گفتن حالت سلامت و شدت و انعطاف ناپذیری علی که به این صفت شناخته شده بود در میان مسلمین، این یک موجبی بود که مسلمین، البته او را نمیگن به این صورت که نفس پیغمبر و مسلمین که من بودخن، میگن مسلمین چشمشون به طرف علی نمیرد، میگفتن این اگر بیاد روی کار این دیگه ملاحظه احلی را نمی کند، چون تاریخ زندگی علی نشون داده بود در همون حجة الوداع بود، یعنی در چند روز قبل از این حادثه ربیع الاول که علی علیه السلام به امر پیغمبر اکرم مأمور شده بود قبلا برود به یمن برای تعلیمات دادن به تازه مسلمانهای یمن و برای تبلیغ اسلام به یمن، از اون طرف علی از یمن برمیگشت به مکه، پیغمبر اکرم از مدینه آمدن به مکه، در مکه یک دیگر ملحق شدن. علی با صفا هم حرکت میکرد، هم با صفا هم یک مقدار حلیه‌های تازه و نوع یمنی بود، اینا را علی میارد برای این که بدهد خدمت رسول اکرم، البته بعد تقسیم میشد در درجه اول به خود همون سربازها میدادند. علی قبلا وقتی میخواست بیاد چند منزل که منزل مکه خودش جلوتر آمد بیاد خدمت پیغمبر اکرم گزارش کار خودش میدهد و بعد باز برگرده میان صفا با صفا با هم بیاد. در این فرصت که علی آمد خدمت پیغمبر اکرم، اینا با خودشون فکر کردن حالا که ما وارد مکه میشیم لباسامون کثیف و لباسامون خونه است، خوب این حله های نو را بالاخره اینا را که به ما خواهند داد، خوب اینا را جردی را بپوشیم با لباس نو وارد مکه بشیم. همین کاری کردن. وقتی که علی برگشت این چنین کاری را کردن، فرمود چرا چنین کاری کردید؟ چرا در بیت المال قبل از اون که در اختیار پیغمبر قرار بگیرد تصرف کردید؟ گفتم بالاخره پیغمبر اینا را در اختیار ما میگذارد. فرمون داری که ما حد نبستید این صلاح و مغربات رو چه بکنید؟ فرمون داده همه جن لباسه رو بکنن، لباسه رو همون لباسه اصلی و خودشون رو بپوشن. آمدن مکه، پیغمبر اکرم از اونها سوال کرد خوب علی چطور امیر و فرماندهی بود برای شما؟ یا رسول الله علی همه جن خوب است، ولی یه مقدار تحصیلی است، همین جرایان رو نقل کردن که اینجور با ما رفتار کرد. پیغمبر اکرم ظاهرن شهرشون رو عبود کردن، ناراحتی نشون دادن به این مردم که چرا در علی اعتراض میکنید. فرمود که درباره علی سخن مگوید، انهو لعخشن یا لعخش شنون پیداد الله. علی اونجا که پای حقیقت در کار میاد، پای دستور خدا در کار بیاد، تبدیل می شود به یک موجود بی عاطفی. حلیمی که فرادر عاطفه است، اما عاطفه در دستور الهی هرگز دخالت نمی دهد. برها این هم یکی از جهاتی است که بعضی آمدن گفتند، ولی با این حال که حادثه این مهمی را نمی شود توجیه کرد. همه مسلمین یه مرتبه مرتد شدن، در اسلام برگشتن. چطور می شود این مسلمین هر که بزن مسلمین همه شون در این یک مسئله تمرد پیش را گرفتن؟ خیلی به این دید. ولی آیا همه مسلمان ها را می شود گفت متمرد شدن؟ این چیزی دیگری در کار است. یه مسئله دیگر از این است، مسلمین در این مسئله اغفال شدن، یعنی ازدهی متمرد شدن. اون ازدهی زیرت متمرد عامه مسلمین رو در این مسئله اغفال کردن. آیه این دوره آیه در اول خوندم، از این آدم ها میتونیم بحث خودمون رو شروع کنیم و هم میتوانیم از همین آیه استنتاج بکنیم و نتیجه گیری بکنیم. همین آیه که درباره نفس امیرالمومنین نازل شده است، یعنی بعد از تعیین امیرالمومنین به خلافت آیه نازل شد. آیه این است: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از دین شما مایوس شدند. یعنی از امروز دیگه کافران ناامیدند که از راه کفر، از خارج حوزه اسلام به اسلام حمله میکردند، دیگه مایوس شدن از این راه نتیجه میگیرند. فهمیدن دیگه نه، اسلام را می شود از دیروز کنید. فلا تخشو مسلمان ها، دیگه از اونها بیم نداشته باشید، از اونها نگران نباشید، از کافران دیگه نگران نباشید. تا اینجا دو جمله. جمله اول یه واقعیت تاریخی را در بیان می فرماید، در جمله دوم تأمین میدهد. در جمله اول میگه اونهایی که ناامیدن اونها به کاری نخواهند کرد، چون ناامیدن دیگه بعد از این فعالیتی نخواهند داشت. در جمله دوم تأمین میدهد نه، خیالتون از ناامیدن اونها ناراحت نباشد. قرآن گاهی وقتا در آیات زیادی مسلمین را، البته آیاتی که قبل از این آیه بوده، در آیاتی که در سالهای پیش نازل میشد، همیشه مسلمین از خطر کفار بیم میداد. اما در اینجا بعد از حادثه نفس علی به خلافت میگوید دیگه بعد از این بیم از ناامیدی اونها نگران نیست. ولی جمله بعد، این جمله خیلی عجیب است، وحشونی از ناامیدی اونها بر دین خودتون نگران نباشید، اما از من بترسید. معنیش این میشه که از ناحیه من نگران باشید، یعنی که از ناحیه خدا نگران باشید، از ناحیه دشمن نگران نباشید، اما از ناحیه دوست، از ناحیه صاحب دین نگران باشید، از ناحیه خدا نگران باشید. برعکس، از ناحیه خدا باید امیدوار باشید. پس چرا قرآن میگوید از ناحیه خدا نگران باشید؟ نکته همینجا و جان سلام همه همینجا. اینجا این مطلب رو در نظر داشته باشید تا باز برگردیم این مطلب. الیوم یرث الذین کفروا من دینکم، یه جمله، فلا تخشوهم، جمله دوم، وخشونی، جمله سوم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در این روز دین شما را من به سرحد به کمال رسوندم. اون چی که کمال این دین بود هست در امروز من به شما عنایت کردم و اتممت علیکم نعمتی. اون چیزی که نعمت خودم رو به اون وسیله پایان رسوندم، به پایان رسوندم، امروز به پایان رسوندم. و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من دین اسلام را برای شما به عنوان یک دین میپسندم. یعنی اون اسلامی که ما در نظر داشتیم، اسلام کامل و تمام، این است که امروز ما به شما عنایت کنیم. یک توضیح مختصر را به بعد و بعد برای لکم دینا کم عرض بکنم. اینجا دو تعبیر ما داریم، یکی این که اتممت لکم دینکم، یکی این که اتممت علیکم نعمتی. دین شما را به حد کمال رسوندم، نعمت خودم را که همین نعمت دین است به حد اتمام، به اتمام رسوندم. فرق از میان اتمام و اتمام، پس دین را هم اکمال کردم و هم اتمام کردم. اتمام در جایی گفته می شود که یک موجودی، یک تاختری ناقص است، به معنی این که بعضی از اجزای هنوز ناتمام است. مثلا مثل این که اگر این ساختمان رو بسازم ولی قبل از اون که همه کارها تمام بشود که بشود از استفاده کرد، اینه میگن ناتمام. مثل این که سقفش مونده باشه یا درهاش هنوز مثلا کار نگذاشته باشه. اما مسئله اکمال یک چیز دیگری، یک چیزی ممکنه پیکرش درست باشه، تمام باشد، اما از باب این که روح ندارد، اون واقعیت، اون آثاری که منتظر است بر او مترتب بشود مترتب نمی شود، میگن کامل. مثلا به ما میگن کمال علم به عمل است. معنی این نیست که تا عمل نیامده از علم یه جور اشنابسته، نه، علم علم است، علم با علم تمام می شود، ولی علم با عمل کامل می شود. یعنی اون اثری که از علم باید گرفت با عمل گرفته می شود. ان کمال العلم بالعمل و کمال العمل بالنیه و کمال النیت بالاخلاص. کمال علم به عمل است، کمال عمل به نیت است. نیت جز عمل نیست، ولی اگر نیت همراه عمل نباشد بی اثر است. و کمال النیت بالاخلاص، اخلاص هم جز نیت نیست، ولی اگر اخلاص نباشد نیت اثر ندارد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این دستور به اعتبار این یک جزء از اجزاء دین است، یک دستور از دستورهای دین است، پس نعمت ناتمام تمام شد. با این دستور به اعتبار این که این اگر نبود همه دستورهای دیگر ناکامل بود، کمال همه اونها دین است. این از ما میگیم روح دین ولایت است، روح دین امامت است. اگر انسان ولایت امامت نداشته باشد، اعمال حکم یک پیکر بدون روح را پیدا می کند. حالا ما اون جمله ای که در قسمت پیشین بود که وعده دادم اون توضیح بدهم، که فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی،
دین شما معیوب شدن، از آنها نگران نباشید و نترسید، از من نگران باشید و بترسید. یعنی چی؟
این جمله را مفسرین مخصوصا تفسیر علیدار خوب معنی کردن و خوب توضیح دادن که چه معنی داره. یعنی چی؟
از آنها نترسید بر دین تو، از من بترسید بر دین تو.
این یه مقدمه ای باید عرض بکنم تا روشن بشود، تا زمینم اون سؤال تاریخی هم حل با اون این هم.
قرآن کریم اولا یک اصل دارد، اصل کلی،
با اون این است که همه چیز رو نسبت به مشیت الهی، هیچ چیزی در عالم واقع نمی شود مگر به مشیت الهی. ولا رب لنا یا بسن الا کتاب مبین، یا الا فی کتاب، در آیه که دیگر فی کتاب من قبل ان نبرها،
یا آیاتی که تو است من تشا و تو دل من تشا و آیات زیاد.
اما معنی این که هر چیزی به مشیت الهی چیست؟
مشیت الهی آیا یه حقیقتی است که همینجور جذاب و بوتره مثل قرآن کشی یه دار اینجا انتخاب میکنه، یه چیز اونجا انتخاب میکنه؟
آیات دیگری این توضیح می‌دهد که مشیت الهی در این جهان سنتی دارد، قانونی دارد، حسابی دارد. چطور؟
در دو آیات، در دو آیات آیات قرآن با یه اختلاف یقینی که بیاد این دو تا آیات اینجور می‌فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم
حتی یغیر ما بانفسهم. خدا نعمتی را که بر قوم قومی عنایت می فرماید از اونها نمی گیرد مگر اون که قبلا خود اون مردم خودشون را عوض کرده باشند، یعنی از قابلیت و صلاحیت این نعمت خودشون را انداخته باشند، اون وقتی که خدا نعمت استعمال می کند. یعنی این که ما می گیم هر چیزی به مشیت الهی،
معرض نیست که هیچ چیزی شرطی، هیچ چیزی نیست.
نه، ما که همه چیز به مشیت ما برای عالم قانون و قاعده قرار دادیم، سبب و مسبب قرار دادیم، شرط و مشروط قرار دادیم. نعمت ها که از جمله و اتمن و علیکم نعمتی در اینجا،
من ای قوم مسلمان، من نعمت خودم رو برای شما اتمام کردم،
به حد تمام نعمت خودم رو به شما ارزان
میدم. این نعمت آیا پایدار است در میان شما یا ناپایدار؟
این سؤال. خب یکی از نعمت های اسلام است و اتممت علیکم نعمت.
آیا این نعمت پایدار است یا ناپایدار؟
آیا آسیب پذیر است یا ناآسیب پذیر؟ قرآن جواب اليوم يئس الذين كفروا من ديننا. از ناحیه خارج، از ناحیه بیرون، از ناحیه دشمنی که به صورت دشمن و کافر هست،
از ناحیه اونها دیگه اسلام آسیبی نمیپذیرد.
از اونها خیلی نست، اونا نگرانی نست. از چی نگرانی دارد؟ از ناحیه من، یعنی که از ناحیه من،
از ناحیه مشیت من، که در از ناحیه مشیت من
گفتم به شما که من هرگز نعمتی را از مردمی سلب نمی کنم مگر اینکه اون مردم خودشون عوض شده باشن، خودشون تغییر کرده باشن. پس ای مسلمین،
بعد از این هر چشم زخمی که به شما بخورد از داخل خود شما خوردن
و هر آسیبی که به جامعه اسلامی برسد از داخل جامعه اسلامی برسد، نه از بیرون. بیرون به کمک داخل استفاده می کن.
این نه از درخواستی دنیای اسلام هر آسیبی که دیده است
و میبیند تا عصر ما از داخل خودش.
نگید آخه از بیرون هم دشمن داره، من قبول دارم از بیرون دشمن داره، ولی دشمن بیرون از بیرون نمیتونه کار بکنن، دشمن بیرون هم از داخل کار میکنن. این معنی بخشونی از من بترسید، از من بترسید، از من بترسید، به این که اخلاق شما عوض بشود، روح شما عوض بشود، معنویات شما عوض بشود، ملکات شما عوض بشود، اعمال شما عوض بشود. و من با حکم سنتی که دارم که اگر مردم از قابلیت و صلاحیت افتادن نعمت را از اونها تعلق می کنم، این نعمت را من از شما خواهم گرفت، به این حساب خواهم گرفت. حالا من این با دو حدیث از پیغمبر اعظم می خونم که بیشتر مفاهیم این جمله وقتونی را توضیح می دهد. اگر بدونید که جامعه اسلامی چگونه از داخل خودش آسیب میپذیرد، من با این دو تا حدیث این مطلب را براتون تا اندازه توضیح میدم. یک حدیث اینا، پیغمبر اکرم فرمود انی ما اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر. چه جمله عالی و بزرگ! این هر روز که من بر امت خودم از نارمی فقر اقتصادی بیم ندارم، فقر امت من را از خادر نمی آورد، ولی از یک چیز دیگر بر امت خودم بیم ناتم و او حد فکری، بد فکری، بد اندیشگی، جهل، نادانی. ببینید، انی ما اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر. مثلا اگر مردم مسلمان روشنبینی را از دست بدهند، اگر مردم مسلمان دوربینی را از دست بدهند، اگر مردم مسلمان آینده بینی را از دست بدهند، اگر مردم مسلمان عمر بینی را از دست بدهند، ژرف بینی را از دست بدهند، اگر زایرین میشوند، اون وقت هست که برای اسلام خطر پیدا میشه. خوارج چیا میگن؟ خوارج اینو، خوارج مردمی بودن ظاهربین، مردمی بودن که اساسا عمر را نمیدیدن، آینده را درک نمیکردن، دینشون دینشون بسیار بسیار کوتاه بود، ولی متعبد بودن، متدین بودن، معتقد بودن، عابد بودن، ظاهر بودن. حدیعه صلاح اونها در ریاکار نمیدونی، این همه انتقادی که از اینها کرده هست، نگفته اینها در عبادت بودن ریاکار بودن، میگه اینها کج فهم بودن، اینا کج اندیشه بودن. این یک حدیث دیگری از پیغمبر است. این حدیث را امیر المؤمنین علی علیه السلام در یک فرمان که به محمد بن ابی بکر ظاهرا نوشته اند در نهج البلاغه خیال میکنم اونجا محمد بن ابی بکر که پسر ابی بکر است، از اسماء بنت امیه، مادر اسماء بنت امیه، اسماء بنت امیه قبل از ابی بکر زن جعفر بن ابی طالب، جناب جعفر بن ابی طالب که از او عبدالله بن جعفر به دنیا آمد، بعد ابو بکر بود، بعد او محمد بن ابی بکر به دنیا آمد که بسیار بسیار مرد پاکی. بعد از ابو بکر امیرالمومنین با اسماء ازدواج کردند، محمد ربیب امیرالمومنین شد، یعنی پسر زن امیرالمومنین شد، و چون خیلی بچه بود که در خانه ابو بکر به دنیا آمد در دو سالان تقریبا که ابو بکر مرد در حالی علی بزرگ شد. میگوید علی علیه السلام فرمود محمدون ابنی من صلی علی بکر فرزند من است اگر در صلی علی بکر برحال بسیار مرد صالح متقی خاصی و در راه علی علیه السلام هم شد. این مرد را قبل از مالک اصغر نامزد حکومت مصر فرمود که در همونجا کشته شده شهید شد. در یک نامه در یک فرمانی که به نامزد صادر کرده است در آخر آن فرمان اینجور می‌فرماید که من از پیغمبر اکرم شنیدم، شاید هم گفته باشه مکرر شنیدم، ولی اول من یادم نیست که فرمان مکرر شنیدم یا این طریقه بیرو شنیدم. باز می‌بینید پیغمبر اکرم می‌فرماید اینی ما هذا علی امتی مؤمنا ولا مشرکا، من از مؤمن بر امت خودم نگرانم و نه از مشرک بر امت خودم نگرانم. اما المؤمن فیمنعه الله من ایمانه، اما المؤمن همون ایمان کافی که مانع این بشود که آسیبی از ناحیه او برسد. نه که فقط خوارج مؤمن بودن، ایمانی که از ذخیرت جدا باشد اسلام رو ایمان واقعی نمیدونه، عابد بودن اونها. اما مؤمنی که اسلام میخواست طیف الفتن المؤمن طیف الفتن مؤمن نبودن. اما المؤمن فیمنعه الله من ایمانه، اما مؤمن را خدا به موجب ایمانی که مؤمن دارد من میکند جلوش رو میگیرم، یعنی ایمان او راجع ایمان او مانع است، پس از راهی مؤمن آسیبی نیست. و اما مشرک فیجمعه الله بشرکه، اما مشرک کافر اونی که ظاهر و باطنش هر دو کفر ازش میریزد، خدا او را هم به موجب شرک غلط فهم می کند. این همه مقاد علیه و یعنی سر لدین کفر رو می دین کنه بلا یه یاسم می کنند بلا سن اخاف و کل مناسب آرد اللسان مناسب الجنان یهود ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. اما اون که من از ناحیه او بیناکم و نگرانم مناسبها دروها اونهایی که زبانشون و ظاهرشون روی نسو قلبشون و باطنشون روی سوی دیگر.
به یک دیگر مسلمان قادر
اما این بصیرت جاری یه حدیث دیگری هم حتی پیغمبر اکرم فرمود قسم از ظهری رجلان عالم متحسک و جاهل متنسک. اون حدیث هم مضمون این دو حدیث را بیان می کند. فرمود دو دسته کمر من شکست
کمر تو کمر شکستم یعنی یه به حقا بکنم
گناهان اما یه گناهان که اثر سوء گناهی فقط به خودش میرسد شرط از
ولی یه کسی هست که انحراف هست
سبب میشود که راه پیغمبر بسته بشه راه بر پیغمبر بسته بشه یعنی مردم خود را مردم از راه بیرون میبرد.
اینه که پیغمبر اکرم فرمود دست کمر من خوب کردم کمر من شکستم
یعنی این دو دست سر دراز اسلام نه تنها خودشون عاصی و گناهکار و بدبخت و شقی و جهنمی هستن اون به شرط سر دراز سبب گمراهی مسلمین دیگر هستن عالم پردهدار و جاهل متحقق و جاهل متوسط این هم که همون مضمون هست. حالا
از اینها چی میفهمیم؟
از اینها ما این رو میفهمیم که قرآن در جلسه اول بعد هم میبینیم این کلمات پیغمبر اکرم همیشه به ما این رو میگویم که جامعه اسلامی را خطر از داخل خودش تهدید میکنند.
از نرمه نوع قدیدیت مناسب زیرت
و یک اکثریت جاهل ساده و متعصب اون زیرت ها اگر اون جاهل ها نباشن کاری نمیتونم بکنم.
اون جاهل ها اگر اون زیرت ها نباشن کسی این ها رو برای تشکیم دارن
اليوم يرسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
هل سمع الجنجا مثل التفاهمك جامعة الإسلامية كلها شر جامعة الإسلامية از ناحیه یه اقلیت مناسب متمرد
و یک اکثریت ساده ولی مؤمن با ایمان به این روز افتاد. یعنی اینها سبب شدند که این تأکیدها به اصرارهایی که پیغمبر اکرم کرد اینها در عمل بی‌نتیجه بمانند. یعنی اون عده منافق
مردم را از راه منحرف کردن بدون آن که خود مردم بفهمند که از راه منحرف شدن
ارخانه. از همینجا شما میتونید ببینید که مشکلات امیر المؤمنین علی علیه السلام چقدر زیاد عجیب گفت پیغمبر به تنزیل می جنگد و من به تحویل می
جنگد و با آن کار پیغمبر آسان تر بود از کار علی علیه السلام. با پیغمبر چیها طرف بودند؟
کافران، اونایی که کافر بودند و کفر خودشون را در زیر یک پرده مخفی نکرده بودند.
ابو سفیان با پیغمبر اکرم طرف است
و تاریخ نشان میدهد هر وقت کفر
یعنی کفر اعلام
کفری که مسکی به چهره ندارد با اسلام روبرو شده است از اسلام شکست خورد.
اسلام هرگز از ناحیه کفر با دارد از ناحیه خبرستانی
خطری نخواهد، ولی اونجا که خود لباس اسلامی میشد خطر بود.
پیغمبر اکرم با ابو سفیان طرف است، با ابو سفیان مخالف است.
ابو سفیان یه آدمی است که کفر صریح است، میگه من بت هبل میپرستم و بت هبل هم میپرستم،
بت عزا رو میپرستم و میگویدم من بت عزا رو میپرستم.
بدیهیست که بت عزا و بت هبل هر کدوم بیاد شعار بدهد
فقط جعلنا لبنیدیم سلطان.
حالا جهالت هم کمک میکنه. یک کسی هم نمیده که آقا قرآن میگه هر کسی مجموع کشته شد ما فرزدی یک اختیار میدهیم که بیا خون خواهی تو خواهد به خوشه تو تو قلیل که دمه اصفت میدهیم. اما اینجا با جهالت نداره مردم هم آمده چقدر پای منبر اون معاویه در عثمان مظلوم به قول خودشون گریه کردن چقدر از مردم اشکها گرفت. حالا علی بسمو از این بنجا با یک کسی که ماسک اسلام بشهره بده است، با یک کسی که جامعه اسلام میشیده است، با یک کسی که همه جمعه اسلام میشیده است، با یک مردی به تغییر پیغمبر اکرم عالم الرفاق مناره الجهاد یفعل ما یعلمون ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. این است که کار علی المسلم می کند. اکبر اصحاب علی المؤمنین شک می کردن در زندگی برونا گفتن که این ما بیدن این با مردمی که اهل قبله هستن مثل ما نماز میکنن، مثل ما روزه میگیرن، مثل ما قرآن میکنن، مثل ما زکات میدن، مثل ما خریده حج انجام میدن. رضی ابن خطیب همین خواجه را بگی که الان در مذهب هست و مردم میرون نمیاره کسی هست زهاد و افتاد هست و شیعیان علی المؤمنین هست. اما این شیعی کم بسیده خیر آمین بوده اما کم بسیده آمد و با یه احسید آمد از خدمت امیر المومنین یا امیر المومنین اینا تشک و جهاد آمد. حقیقت این ما شک داریم، ما شک داریم با این رو داریم از طرفی هم نمیخوام از خود بدارم به ما در معمولیت دیگر قیل از جمعیدن اینها با اینها به ما بدیم. این بود که امیر المومنین بهش سرحد داری معمولیت یه سرحد دیدار و خیلی اونجا به این که با خواهرات جنگی خیال را راحت داری اینجا ما بسیدیم باید که جنگی ما سفرده دل ما شب داریم و از خطا دارد با بسیدیم مردونت رضی از بسیدیم اخراج دیگر حتی به تحاصلت به عشقت ابن مرزان در رقاب علی بودن ولی دستش رو میبرد. البته در این میان یک نامردمی هم بودن با شخصیت کامل در رأس آنها جناب عمار بن یاسر. اما میگویم نگفت نیروز در تنزیل قرآن جنگیدیم، نیروز در تعدیل قرآن جنگیدیم. وقتی که پرچم معالیه میرود با شعرهای حفظ قرآن خود شهادت میدم میان این پرچمها و پرچمهایی که در بعد و خود با آنها جنگیدیم هیچ تفاوتی نیست. این من وزنه این در صفا علی المؤمنین وقتی که عمار شهید شد یه عده بیشتر ایمان پیدا کردن، چون که عمار کسی بود که همه این روایت را میدانستن و متواتر بود میان همه اصحاب پیغمبر و تابعین و مردم کوفه و شام همه بودی. در این مسجد مدینه را میساختن که پیغمبر از خان خدا آمده بودن مدینه عمار هم تازه از مکه آمده بود، این عمار اون شوق و شوق و شور ایمانی که داشت در سنگ کشی که می کردن برای بالا بردن دیوار مسجد دو برابر دیگران سنگ برمیداشت، عرق کرده بود و خسته بود و در این حال شعار میداد و شعر میخواند میآمد. پیغمبر از خان نگاه میکردن بهش و تبسم میکردن بنابراین که وی حجی عمار تقصد کن فحف الباریه وی حج ای خودتو ای عمار که گروه سر تست رو میکشن اشاره به آیین قرآن به انتها اتفان من المؤمن یقصد رو اعصف بین آمان این برد اهداه ما علا اصرافات رو نکی تردی حضر قدیه را عبد الله. این معنی که پیغمبر خبر داد از آینده، خبر داد که در آینده میان دو دسته از مسلمین جمع می شود، به یک دسته سرکش هست و به اون دسته و باید اون دسته دیگر را علیه این دسته این دسته نمایان داد. اما پشت شد اون این شک دستن گفتن نده که امون بر ما یقین شد که معاویه بر باطل است و علی بر حق،
هاشم ابن عتبة ابن مرقان یک از کسانی که بعد از شهادت جناب عمار دیدن که همه عملات شریف هست رفت و کشته شده بود. پس این کار علی تا خود رو علی با مردم کرده که اکثریتشون جاهل و نادانند به یک اقلیت منافق و اقلیت دروغ از عرایز خدا نسیدیگی می بکنم تنها را هم خواهی از از این آیه از این جمله آیه قرآن که در همین موضوع حادثه و حدیث خبیر و خون نازل شده و اون احادیثی که پیغمبر اکرم فرمود ما می فهمیم که این حادثه مخصوص اون زمان همیشه چی بود؟ همیشه اگر آسیبی به مسلمین رسیده میرسید از همینجا شما الان میبینید آسیبی که مسلمین الان در فلسطین میبینند آن هر اندازه ای که خود مسلمانها دخالت دارن علیه مسلمانها اون میگذرد یک اسرائیل سیه دشمن خواهیم الان خطر سربازهای اردن در از این شریک های آواره بود در از خطر سربازی بود و همیشه که می بوده به این هست اینی که هر کردم اون چیزی که برای ما اسباب خوشحالی و خوشبختی این است که در طبقه جوان ما در طبقه روشن فکر ما در طبقه روشندین ما در طبقه دانش‌آموز و دانشجوی ما یک نهضت دینی به پا شده است و امیدواریم که اینها سینه و دین را روهم با یکدیگر داشته باشند و تحمیل جامعه کنند که بعد ما برگردیم دو مرتبه به همون عزت و شوکت اصلی خودمون که مسلمان باشید مسلمان عامل و با دینش شیعه باشید همه شیعه حقیقی شیعه علیشناس شیعه که هم علیشناس باشید هم پیرو به علی سلام باشید دیگه هم خمزه شدم هم شما را خسته کردم همینجا به عرایز خودم خاتم میدهم شب عید است و شب عید است و شروع است شب فکر مصیبت نیست چند کلمه دعا میکنم برغم این گرده برغم این گرده ما نبعلك اللهم غنبو باسمك العظيم الاعظم العبد الاجل الاكرم يا الله
بدار.
خدایا انبار همه ما را به وقت بیاموز.